برنامه خبری رادیو زودی خوش اومدید. چالو گلخوجا هستم. سلام. موضوع امروز 28 آگوست از این قرار است. دادگو شکایتی پیوندون کبیر کبیروف پسر مولیک سلطان کبیر را نپذیرفت. پیوندون جزای او را سخت میدانند.
با بخشش کبیر کبیر فرزندای ما پس نمیان. بگذار قانون باشد، عدالت سودی باشد، هر چیزی که باشد در دایره قانون طلب دارد.
مهاجران خشک میوه میبرید؟ باید از 5 کیلو بیشتر نباشد. در روسیه برای مسافران قاعده های نو انتقال بغاج جاری شد. باز با پول چین در عین کارخانه نوی تیلو با کار آغاز میکند. تلکوم میگوید انتخاب چینی ها به خاطر منفعت اقتصادی است.
ما با جانب چین به توافق رسیدیم که کارخانه متالورگی بنیاد بشود و در آن سبیقه تیلایی و سرمه استحصال میگردد.
امروز دادگاه شهر دوشنبه شکایت کاساسیونی در مورد حکم کبیر کبیروف را ارزیابی نمود. پسر عوضخان کبیروف مالک بزرگ سلطان کبیر ماه گذشته به 8.5 سال زندان حکم شد. صدمه با اشتراک او شب 23 مارت امسال دو نفر را به هلاکت رساند. در حالی که نزدیکان محکوم شده حکم دادگاه را ناعادلانه میدانند، والدین یکی از قربانیان برعکس میخواهند کبیروف را جزای سختتر بدهند.
دادگاهی شهر دوشنبه شکایت دادگاهی پیوندان کبیر کبیروف پسر مالک بازار سلطان کبیر را رد کرد. پسر این فردی ثروتمند با نقش داشتن در یک صدمه مرگبار گناهکار دانسته شده است. سید محمود شریپوف حمایتگری کبیر کبیروف 8.5 سال حکم دادگاهی اسماعیل سومنی را جزای سخت می شمارد.
این جنایت از بی احتیاطی خودش جزا را از 5 تا 10 سال پیش بینی کرده گنده. وقتی طبق طلبات ما در 61 بود بکننده جزا باری اول استحکام پشیمانی یا مثلا ضرر جبردار پرداخت کردن نخواه که در ضرر جبردار نیست یکی به وسط همدردی بایان کردن دیگه پشیمانی داره بود باری اول با گناه خود اختار گفته همین حالات رو خواهم چون حالات رو سابق کننده و هر حال سوزی محله هستم اختی نظر این ما مویا جزا وزبین تاین که بودم برای که همون چنان جنیت ای بیشتیوتی کشی قصدن نیست که
پسر مالک بازار سلطان کبیر شب 23 مارت در خیابان مرکزی دوشنبه با خودروی تمغه لکسوس به صدمه دچار شد. در نتیجه آن دو نفر از همراهانش که سید جعفر سیدوف و نکزود صاوبالدین زاده 19 ساله بودند به هلاکت رسیدند. اما والدین نکزود صاوبالدین زاده حکم سودی اسماعیل سومنی را سبوک دانسته به دادگاه دوشنبه شکایت بردند.
من راضی نیستم ای حکم سود. چون که در اینجا دو کس در گذشتگی با بخشش کبیر کبیر فرزندای ما پس نمیان. بگذار قانون باشد، عدالت سودی باشد، هر چیزی که باشد در دایره قانون طلب داریم.
مرافع دادگاهی 28 آگوست پشت درهای بسته صورت گرفت. سالهای اخیر چند از صدمه ها با اشتراک فرزندان مقامداران تاجیک و افراد شناخته کشور رخ داده است. پرسر و صدا ترین آن صدمه رسول امان الله پسر امان الله حکومت الله راهبر پیشین اداره راه آهن تاجیکستان در سال 2013 بود. در این صدمه 3 نفر جان باختند. در تاجیکستان سالانه صدها نفر در صدمه های نقلیاتی جان می دهند و هزاران نفر دیگر زخمی و معیوب می شوند. در تقریبا 2 سال اخیر در تاجیکستان بر اثر صدمه های نقلیاتی بیش از 700 نفر جان باخته و بیش از 2300 تن دیگر مجروح شدند.
روزی گذشته نخستین سفری پرزیدنت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به تاجیکستان انجام یافت. مدیر کل 2 روز با مقامات تاجیک، جمعه ژورنالیستی و کارمندان دفتر رادیو آزادی در دوشنبه ملاقات کرد. در همه این گفتگوهای جیمی فایل رو رهبری بخش تاجیکی رادیو آزادی سلیم ایوبزاد همراهی میکرد. حالا مسئله که حل طلب باقی میماند مربوط به اعتبارنامه فعالیت کارمندان بخش تاجیکی رادیو آزادی در تاجیکستان است.
سلام، خوش آمدید به دوشنبه و به صحبت ما. شما مثل که این بار همچون رهبلد پرزیدنت و مدیر کل رادیو آزادی جیمی فلای به دوشنبه اومدید، به تاجیکستان سفر کردید. میشود این طور گفت؟
میشود گفت بله بله، واقعا یک رسالت عجیب بود و به نظر گیریم که جناب جیمی فلای همگی 2 هفته پیش به پراگ اومد و کارش رو عملا شروع کرد و تاجیکستان نخستین کشوری بود که وای همچون رهبری کلی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد به این کشور سفر کرد و این نشان میدهد که اهمیت رادیو آزادی برای رهبریت این اداره و اهمیت تاجیکستان، اهمیت دوشنبه، اهمیت مقامات تاجیکستان، مردم تاجیکستان، فضای اطلاعاتی تاجیکستان برایش خیلی مهم بود.
خب از سفر جیمی فلای به تاجیکستان و دیدارهایش در اینجا می شود امیدواری کرد که بالاخره مشکل اکریدیتاسی خبرنگاران این بخش حل خود را خواهد یافت.
از نگاه شخصی من به نظرم شد مشکل در آن است که شنیدن حقیقت بعضاً گران است، بعضاً مشکل است، بعضاً تلخ است، اما باید یک چیز دونست که حقیقت شاید یک بار یک کمی درد به شنوندهش میرساند اما تبابت میکند.
تشکر زیاد. و دوشنبه رو این بار چگونه دریافتید شما با شنونده، خواننده و بیننده های آزادی؟ علاقه امکان شد که صحبت کنید و چی میگویند اون نظرش؟
من هر بار دوشنبه بیایم مثل اینکه میشکوفم، شاد میشوم، برای اینکه شهر جوانی های من است. خاطرهای زیاد از دوشنبه همیشه با من هستند. در دوری از وطن، در حتی در خواب های شب در کوچه های دوشنبه قدم میزنم. البته این یک مسئله است، ولی میبینم که نه تنها شهر از لحاظ معماری تغییر میکند، حیات مردم در حال تغییر است. مثل یک دوره گزارش ادامه دارد و بسیار معیارهای عجیب و جالبه که مثلا ما اونها را معیار غربی میگوییم یا که معیارهای اروپایی میگوییم یا معیارهای جهانی میگوییم، در حیات مردم هرچی بیشتر مقام پیدا میکنند، جا میشوند. و آزادی سخن، آزادی مطبوعات هم یکی از همین پدیده هایی است که مثلا کشورهای دیگر را به رشد و به شکوفایی رساند، کشورهای اروپایی را از جمله. از این خاطر من خیلی امیدوارم که همکاری ما با مقامات تاجیکستان به شکل خیلی بهتر از آن که حالا هست ادامه میکنند.
صحبت مفصل زرنگیز نوروشو با سلیم ایوبزاد رهبر بخش تاجیکی رادیو آزادی را در آزادی ویدیو تماشا کنید. در روسیه قویده های نوی انتقال بغاج جوری شد که موفق آن مسافران حق ندارند از 5 کیلوگرم بیشتر میوه و سبزوات با خود بیارند. قویده های نو برای مسافران همه نوای نقلیات، هواپیما، قطاره، کشتی و ماشین ها دخل دارد. روسیه از کشورهایی است که زیاد شهروندان تاجیکستان به آنجا سفر میکنند. همکارم عبدالله شوروف جزئیات قویده های نوی روسیه را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام، بگو که اکنون هنگام سفر به روسیه چند کیلو سوغات بردن ممکن است و عموماً چی بردن ممکن است و چی نه؟
سلام شهلا، موافق قاعده های نو همه گونه سوغات های خوردنی نباید از 5 کیلوگرم بیشتر باشند. در دفتر مطبوعاتی خدمات فدرالی گمرک روسیه در صحبت با آزاده گفتند موافق قرار حکومت روسیه مسافران حق دارند تنها تا 5 کیلوگرم مواد غذایی را با خود بیارند. در این میان کارتوشکا، تخمی رستنی و گل استثناء میباشند. عین همین قاعده ها هنگام وارد شدن به کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا نیز عمل میکند، اما ساکنان از تاجیکستان بیشتر به روسیه میروند و ناظران گمرک روسلخوز نظر اداره نظارت بی‌خطری غذا در روسیه از بغاج مسافران از تاجیکستان مواد زیادی غذایی را ضررناک گفته مصادره میکنند. برای مثال اداره گمرک ولایت خانتی‌مانسیسک روسیه خبر داده است که تنها از 5 تا 10 آوگوست سال روان از بغاج مسافران از تاجیکستان حدودی نیم تونه مواد غذایی را مصادره و محو کردند. به همین مانند اداره روسلخودنادزور در ولایت سمره روسیه اطلاع می‌دهد که ناظرانش در فرودگاه کروموچ از بغاج مسافر تاجیک یک خلطه سیب را مصادره کردند، چون سیب در داخلش گویا کرمی کالیفرنیایی داشته است.
عبدالله، عجیب است که آیا برخورد مقامات روس با همه خارجیان این گونه است؟ یعنی منظورم از بغاج مسافران کشورهای دیگر هم چنین مال و محصولات مصادره می شود؟
به نظر می رسد نه شهلا. حامیان حقوق می گویند مقامات روسیه بغاج مسافران تاجیک را به فرق از مسافران از دیگر کشورها شدیداً تفتیش می کنند، کمبودی می جویند و نکته گیری می کنند. موافق اطلاع روس
تاجیکو یک اونجا مراجعت هم نمیکند و کسی از اونها پشتیبانی هم نمیکند، چون این کار رو میتوانند که روس های شهروندان دیگر دولت ها از تاجیکستان بیارند و یک کسی با اونها کار ندارد. فقط گپ درباره شهروندان تاجیکستان است. حتی کلچه ها رو فکر میکنند که در درون اینها گویستی نباشد، یا که اونها خیلی سگ خود رو فرمیدن که اونها رو سر به این سل اونها رو خورده میشود.
موافق اطلاعی روسل خودنظر عین زمان در روسیه حدود 125 نامگوی محصولات از رستنی زیر فهرست قرنطین قرار دارند. در این فهرست اکثر میوه‌ها و سبزوات به مثل انگور، انجیر، گیلاس و آلو، زردالو، خربوزه و تربوز شامل هستند. مسافرانی که با خود این نوع میوه‌ها و یا خشکی آن را میبرند از کشور خود باید سند بی‌خطری فیتوسانیتری این محصولات را داشته باشند.
تشکر عبدالله. امید می‌بندیم که من بعد مهاجران عزیز ما قبل از سفر به روسیه و بردن دستاویز خوب فکر میکنند تا اینکه بعد درد سرشان نشود. به همین زودی ها باز یک کونی تیلو دقیق ترش کونی کنچوچ واقع در نویه اینی با سرمایه گذاری چینی ها کار کرد می شود. استخراج تیلو برای اقتصاد تاجیکستان بسیار مهم است و بیشتری تیلوی حاصل شده را برای زیاد کردن ذخیره تیلو و اسعار کشور می خرند. این بار اول نیست که حکومت تاجیکستان کنهای تیلو را با امتیازهای خیلی زیاد به شرکت های چینی می دهد. تاجیکستان از چین بیش از 1 میلیارد دلار قرض دار است و نگرانی ها نیست است که روز چین در عوض قرضهایش کنها را بگیرد. گزارش این استایش ورمیه را کامرسی اتو تقدیم می کند.
سرمایه گذاری بیش از 200 میلیون دلار، بنیاد نقبه های بسیار کیلومتری، ساختمان کارخانه متالورگی و انبار برای پرتو. شرکت مشترک تاجیکستان چین در کان کانچوچ به استخراج سرمه و طلا آمادگی میگیرد. طبق نقشه شرکت از سال آینده به کار سر میکند.
ما درباره کارکرد نهایی محصولات به سازش رسیدیم. در اینجا سرگاه و یا درغات ساخته می شود. در آن جایی که قبلا دریا می گذشت باقی مانده های کارکرد طلا می شوند. طور می بینید ما الکی در اینجا خط های بلند شدت را گذرانیدیم، نقب ها را کافتیم. کار ما طبق نقشه پیش می رود.
طبق حساب ها این شرکت سال تا 2 تن و 200 کیلو طلا و 15,000 تن سرمه استحصال خواهد کرد. یکی از شرط های کارشریک محلی شرکت الومینیوم تاجیک هنگام انتخاب کارشریک این بود که باید متال ها در جای استحصال کارکرد کرده شوند. چین سرمایه تکنولوژی و متخصصان را پیشنهاد کرد، جانب تاجیکستان کان را فراهم آورد، درآمد برابر تقسیم خواهد شد.
ما درباره کارکرد نهایی محصولات به سازش رسیدیم. برای ما این پرینسیپیالی است. این تماما سیاست دیگری نرخ‌گذاری و البته سرمایه‌گذاری دیگر است. ما با جانب چین به توافق رسیدیم که کارخانه متالورگی بنیاد بشود و در آن سبیقه طلایی و سرمه استحصال می‌گردد.
شرکت های چینی به استخراج کندنی های فایده‌ناک در تاجیکستان و پیش از همه به کانهای طلا توجه خاص می‌دهند. بیش از 80% این متال از جانب شرکت های مشترک چینی و تاجیکی استخراج می شوند. به گفته شریکان محلی در شرکت تالکو گولد، انتخاب چینی ها صرف به خاطر منفعت اقتصادی است.
طبیعی است که ما لایحه های خود را با تمام جهان دسترس نمودیم. در سمت روسیه و شرکت های دیگری خارجی همکاری زیچ را براه ماندیم. اما جانب چین توجه بیشتر ظاهر کرد.
کارشناسان بر اینند که انتخاب به منفعت سرمایه گذاری چین در تاجیکستان نه تنها به خاطر امکان دریافت درآمد است، بلکه به آن وابسته می باشد که شرکت های چینی قاعده های بازی محلی را می دانند.
چینی ها در داخل کشور خود همیشه مقابل کروپسی هستند، ولی در اطراف خود خصوصا در کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای آسیای جنوب و شرقی فساد را برای جمع کردن ذخیره های ارزان در خزینه چین تشویق می کنند.
تاجیکستان در عوض سرمایه گذاری ثروت های زیرزمینی خود را تحت نظارت شرکت های چینی می گذارد. اینچنین معدن ها از جانب مقامات برای قرضهایشان پرداخت کرده می شود. مثلا برای بنیاد 2 مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه، حکومت مجبور شد که کان طلای بالای کمرغ را با ذخیره متالی 50 تن به مهلت نامعین به اختیار چین بدهد.
و بنابر معلومات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، تاجیکستان با گروه کشورهای 20 گانه شامل است که اقتصادشان رشد نکرده است. کشور از نگاه حجم میزان استحصال محصولات و خدمات رسانی در سال 2018 در میانه های رویخط قرار دارد که شامل 200 کشور میباشد. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای همراهیتون سپاسگزاریم. تا 24 ساعت دیگر که نشر نوی برنامه تقدیم شما ایزون میشود از وبسایت رادیو زودی استفاده کنید. گزارش ها و نوارهای جالب در آزودی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس است و فراموش نکنید که فردا صبح بر وقت نوید بامدادی داریم. تا فردا خدا نگهداری هر یک شما.
Cousins. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
تمامی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگ خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام. خبرهای جهان، تاجیکستان و منطقه را میشنوید. گلبهار مرادی هستم. جیمی فلای، پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، پس از واخوری با وزیر کارهای خارجی تاجیکستان سیراج الدین مهرالدین روز 27 آوگوست گفت از امکانات مطبوعات مستقل برای فعالیت آزادانه در کشور از جمله خبرنگاران رادیوی آزادی و تلویزیون نستایش وریمه نگران است. جیمی فلا با یک سفر منطقوی در آسیای مرکزی می باشد. او روزهای 26-27 آوگوست در دوشنبه با رهبران تاجیک، جامعه ژورنالیستی و کارمندان اداره رادیوی آزادی در دوشنبه واخورد. در اظهارات رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی آمده است جیمی فلا در واخوری با وزیر کارهای خارجی تاجیکستان به طور آشکارا گفت که رادیوی آزادی درباره هر کشوری که گزارش می‌دهد و هر کشوری که در آن بویرو دارد معیارهای روزنامه‌نگاری را رعایت می‌کند. ما به طرف خود را نگاه می‌داریم، امکان می‌دهیم که نظرهای گوناگون سیاسی شنیده شوند، گفته است جیمی فلای. وکیل دفاع زندانی تاجیک بزرگ مهر یوروف نامزد به دریافت جایزه سالانه حقوق بشر به نام واسلاف هاویل شد. این جایزه همساله به فعالان حقوق بشر در اروپا و بیرون از آن داده می شود. در برابر بزرگ مهر یوروف برای دریافت این جایزه در سال 2019 اینچنین الهام توختی فعال حقوق بشر اویغور از چین که در زندان به سر می برد و نیز سازمان یوز اینیشیتیو فور هومن رایتس که در بالکان برای حقوق بشر مبارزه می برد پیشنهاد شده اند. برندگان این جایزه 30 سپتامبر اعلان خواهد شد. وکیل دفاع معروف بزرگ مهر یوروف ماه سپتامبر سال 2015 بعد آمادگی به حمایت از حقوق اعضای دستگیر شده حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی دستگیر و در جنایت های گوناگون از جمله قلابی و ساختکاری و تحقیر پرزیدنت عیبدار شد. دادگاه سال 2017 او را به 28 سال زندان محکوم کرد. نمایندگان دولت افغانستان میگویند جنگاوران طالب روز 28 آوگوست کمش 14 نفر پلیس طرفدار حکومت را در غرب افغانستان کشتند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی پلیس هرات گفت که 14 پلیس پس از حمله نیروهای زیاد طالبان به گذرگاه امنیتی در منطقه 14 ولایت هرات کشته شدند. در رفت درگیری ها حداقل 9 نفر دیگر مجروح شد و پس از پرزور شدن نیروهای افغان جنگاوران طالب عقب نشینی کردند، گفت عبدالاحد ولیزاده. گفته می شود که دولتداران امریکایی و طالبان پس از چند ماهی گفتشونیت ها به سازش نزدیک می شوند که بر پایه آن ایالات متحده به عوض وعده طالبان نیروهایش را از افغانستان می برارد. وعده طالبان این است که به گروه های دیگر افرادگرای اسلامی اجازت نمی دهند در این کشور پناه برند. وزیر کارهای خارجه امریکا مایک پومپئو روز 28 آوگوست در پیوند به برگردانیدن سربازان امریکایی گفت
ما می خواهیم به قدر امکان شماره بیشتری سربازان را تیزتر به خانه برگردانیم و همچنان می خواهیم باور کنیم که هیچگاه به امریکا از این کشور هجوم تروریستی نمی شود. من باور دارم که می توانیم به هر دو این مقصد رسیم.
در خبر دیگر گفته می شود که در شرق ولایت ننگهار روز 27 آوگوست در ترکشی در پایتخت ولایت جلال آباد یک استاد دانشگاه کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. بنا به معلومات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، تاجیکستان با گروه کشورهای 20 گانه می درآید که اقتصادشان پیش نرفته است. کشور از نگاه حجم مجموعه محصولات داخلی یا خود درجه استحصال محصولات و خدمت رسانی در سال 2018 در میانه رویخطی است که 200 کشور را در بر می‌گیرد. مجمع محصولات داخلی تاجیکستان در سال 2018 7.5 میلیارد دلار بوده است که نشان داده آنقدر بد نیست. از روی این نشان داد تاجیکستان در رده بندی از بعضی منطقه های اروپا از جمله لیختنشتاین، موناکو یا گرینلندیا جای بالاتری دارد، ولی اگر آن را به سر اهالی تقسیم کنیم جای تغییر می‌یابد. بنابراین تاجیکستان از این نگاه در میان 195 کشور دنیا جای 175 را می‌گیرد. شوکت مرزیایف پرزیدنت ازبکستان در آستانه روز استقلال آن کشور فرمانی را درباره عفو گروهی که از کردهشان پشیمان شده و در راه اصلاح شوی هستند روز 27 آوگوست امضا کرد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک وکیل تاجیک اظهار آمادگی کرده است که از حقوقهای عبدالسلام سعیدوف پدر هویدا در دادگاه حمایت کند. قضیه مرگ هویدا تلازاده فعلا در دادگاه ولایت مسکو بررسی می شود و پدر این طفل نیز خواهان کمک حقوقی است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. حمزه حکیمزاده رئیس ادوکت های شهری دوشنبه روز 27 آوگوست بر رادیوی آزادی گفت آماده است که از حقوق های پدر هویدا در دادگاه مسکو حمایت کند. حکیمزاده گفت برای اشتراک در مرافعه قتل هویدا باید نخست در وزارت عدلیه روسیه ثبت نام شد.
راست میگم، من خودم شخصا رفته بودم با منزل شما، با اون صحبت کرده بودم، با عبدالسلام، با اهل اولادشون صحبت کرده بودم. این بعضی چیزایی هستن که خودی عبدالسلام نمیتونه تصمیم بگیره. اونجا مثلا نفر ها هستن، مثلا بچه هایی که شاید که از زمان دیاسپورای تاجیک ها باشن یا بیچی، اونا شاید به همین خلاصه آمدن که برای اونا مثلا در فدرات روسیه ادوکات بگیرن شاید که خوبتر باشه. اونا به همین خلاصه آمدن، وگرنه من حتی تیار بودم که رایگان رفته حقوق و منفعت اونا را حمایت کنم. 100% من آماده هستم.
حکیمزاده گفت در نوبت اول به مقام منطقوی اتفاق ادوکت ها در ولایت ختلان مراجعه کرده است تا برای اثبات پدری قانونی بودن عبدالسلام سیدوف سند دادگاهی بگیرند. در روز اول مرافع پیوندان و وکیل مدافع شهروندی روسیه الکساندر سیامین نفر گمانبر به قتل هویدا تلازاده از دادگاه خواستند که پدر دختر را به مرافع راه ندهد. آنها دعوا دارند که عبدالسلام سیدوف گویا پدر بیولوژی هویدا نیست و حق دعوا از نام او را ندارد. والدین هویدا با هم نکاح رسمی نداشتند. به این خاطر حمزه حکیمزاده میگوید برای اثبات پدری عبدالسلام سیدوف باید قرار دادگاه کلاب صادر شود و وکیلان دفاع باید در گرفتن این سند به والدین کودک کمک کنند. محاکمه نخستین پرونده قتل هویدا تلازاده از تاجیکستان روز 23 آوگوست در دادگاه ولایت مسکو پشت درهای بسته برگزار شد. از طرف دعواگر تنها پدر هویدا و وکیل مدافعش دگر خسواف اشتراک دارند. دیگران به مرافع راه نیافتند. تا امروز دو دوره مرافع گذشته است و قرار است روز 29 آوگوست ادامه کند. عبدالسلام سیدوف پدر هویدا میگوید دوام درست الکساندر سیامین گمانبری اساسی در قتل دخترش را به دادگاه حاضر نکردند و از نام او وکیل دفاع و خالش برآمد میکنند. با گفته سیدوف در روز اول مرافع وکیل دفاع و خاله سیامین از دادگاه طلب کردند که او را از مرافع بیرون کند، ولی پدر هویدا گفت دادرس به خاله سیامین هشدار داده است که در صورت فشار آوردن به سیدوف از تالار مرافع بیرون خواهند شد.
همه در خزفیت دوش هسته، همه چو تکتیر دوش هسته، بو چی بخواه کشکر، من اینه یه سال یه خودم کسر دیل شدگیم، کسر دولین شدگیم، اویلن توجی هم خیلی. نامه دونم ما گجو برام خدم توقع دوی من همه رسو خیلی. شما نوار الفامی.
عبدالسلام سیدوف افزود انتظار همه گونه کمک از مقامات تاجیکستان و حقوق شناسان است. در همین حال نظر نزدیکان الکساندر سیامین روشن نیست و آنها تا حالا رسما نگفتند که برداشتشان از جریان مرافع اول چیست، ولی آنها در گذشته و در دادگاه نیز به بیگناهی سیامین پافشاری کرده و آزادیش را طلب نمودند. محاکمه گمانبر در قتل هویدا تلازاده بعد بیش از یک سال حادثه شروع شد. تا این دم پیوندانش سیامین را بیماری روحی میگفتند و او چند مدت نظارت پزشکان بود و از تشخیص میگذشت. هویدا طلازاده زاده شهر کولاب روز 22 ایول سال 2018 در نزد خانهشان از میدانچه بازی در شهر سرپخوا ناپدید شد و روز دیگر جسد او را در بارخلطه ورزشی در نزد راه آهن پیدا کردند. در این حادثه الکساندر سیومین متهم است که در همسایگی آنها میزیست.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شیشه پوره های ریخته و دستگاه های دو زندگی پریشان، متاهای نیم دوخت و پوره شده و دروتی ریزه های شکسته. این کارگاه در محله بدیلی پایتخت تا 1.5 ماه پیش مکانی هنر آموزی زنانی معلول بود، اما حالا به یک مکانی پریشان و به آدم تبدیل یافته است و مقامات افرادی را که این کارگاه خرد دو زندگی را غارت کردند جستجو دارند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را میکنم. در اینجا حدود 20 زن هنری دوزندگی و بافندگی و رویشگری رو از خود می کردند. این کارگاه خرد ارزوی دختر 15 ساله بیبی کلان خواجایوه بود که می خواست بنیاد کند، اما عمرش وفا نکرد. مادر ارزوی دختر جوان مرگش رو عملی کرد. مقامات محلی بعد کمک خواهی به این زن مسجد سابق محله رو که به جای جمعیتی تبدیل یافته بود در اختیارش گذاشتند. اما پس از اون که افراد ناشناس کارگاه او را در محله بدیل ناحیه شاه منصور غارت کردند، با افسردگی میگوید کسی به دودش نمیرسد. این ساکن 51 ساله شهر دوشنبه که خود معیوب گروه دوم است میگوید نخست کار را با ماشین درزدوزی شخصی و مبلغ ناچیز معیوب شروع کرد. بعدن با کمک کمیته زنان و گرانت رزیدنتی بیش از 10 ماشین درزدوزی و دیگر چیزهای لازمی برای کارگاه را خرید. با دختران و زنان معیوب یک سال رایگان هنر می آموزند. لباسهای دختر شاگردان این کارگاه رایگان به زنان و دختران معیوب تقسیم کرده می شد. بیبی کلان خوجایوه قصه می کند که 1.5 ماه پیش وقتی یک صبح به کار آمد تیرزه های کارگاه را شکسته دریافت و وقتی وارد آن شد دید که قسمی از اموال کارگاه دزدیده شده بود. وی گفت
اینجا دزدی کردن. وزارت کارهای داخلی جیغ زدیم با من دیدن اینجا کنسانی روی دزدیدگی. اینجا یعنی یک آینایی که زده شکستگی. نونی مایو باید پیششون گرفتن و بول است. متوهای بسیاری که ما خریداری کرده بودیم من این نرخوی گران همه ایوه مطرالو نیسته.
بیبی کلان خوجایوه میگوید تو هول مقامات غارتگران رو پیدا نکردند و با همین فعالیت کارگاهشون قطع شد. زنان هم دیگر به این مکان نمیویند. اگر یک سببی به کارگاه نامدنی زنان معلول غارت شدن آن باشد، سبب دیگر رو بیبی کلان در برخورد سرد برخی ساکنان محله میداند. او میگوید تاسیس کارگاه در مکان مسجد سابق نه به همه خوش آمد. او گفت خوب درک میکند و میداند که تبدیل مسجدها به مکان تفریحی و جایهای جمعیتی برای برخی از ساکنان تاجیکستان که بیش از 90% مسلمانند پسند نیست، اما میگد علاج دیگر ندارند چون میخواهد مایوبان هم هنر آموزند و در زندگی خود دستنگر نباشند.
و مراجعت ما به همین که اگر یکم صاحبکار، یکم خیرخواه، یکم دلسوز، یکم مردی که نسبت به مایوب همخوری داشته باشد، رحمدلی داشته باشد، اگر که جو جدا کنند و فعالیت خود را دوام دهیم. این خواهش دلی ما است.
مقامات ملیسا گفتند جستجوی افراد غارتگر ادامه دارد و آنها هنوز کسی را در این حادثه گمان بر پیدا نکردند. ساکنان محله میگویند از دزدیده شدن اموال این کارگاه نگرانند و به فعالیت آنها مخالفت ندارند. بهروز شکروف یک ساکن محله بدیلی ناحیه شاه منصور در صحبت با رادیو آزادی گفت در این حالت نباید از ساکنان محله دامنگیر شد، زیرا این بنا با کمک خودی آنها بنیاد شده و کاندیشنرها هم از حساب مردم خریده شدند. بهروز هم میگوید باید مقامات به این زنان کمک کنند تا افراد غارتگر پیدا شود. مقامات ناحیه از این حادثه آگاهند. صدبرگ صدولایوه مدیر بخش حفظ اجتماعی اهالی در ناحیه شاه منصور میگوید زمانی که رهبر بخش هنرهای مردمی در ناحیه بود درخواست بیبی کلان خواجایوه را برای جدا کردن مکان خودی او قبول کرده بعدن همین مسجد سابق را به آنها دادند. به گفته صدولایوه خودی او هم به شعبه کارهای داخلی ناحیه در تماس شده از حادثه دزدیده شدن برخی اموال این کارگاه دوزندگی خبر داد.
خای گفتم سرت خم کارت کردم بگی خب تو یک واش نشمیدم خودش معامله نفس که دوش تابشه همش نفس می شود.
این مسئول حفظ اجتماعی اهالی گفت در توازنی ناحیه شاه منصور 12 چنین جاهای جمعیتی موجود است و حالا همه آنها به چنین کارگاه‌های خرد و زندگی و پزندگی تبدیل داده شده است. تبدیل مسجدهای به گفته مقامات غیر رسمی به مکان‌های تفریحی و جایهای جمعیتی در سال 2010 بعد از مورد اجرا قرار گرفتن قانونی نو آزادی وجدان و اتحادیه دینی آغاز شد. بیبی کلان خواجایوا می‌خواهد فعالیتش را ادامه دهد و از این راه به هم تقدیرانش کمک کند تا در زندگی به کسی محتاج نشوند. این زن معلول که حالا به تنهایی دو پسر نابالغ و معیوبش را بزرگ می‌کند می‌گوید در حیات رنج زیاد دیده است و برای تبوبت و نگاهبینی یک نفر معیوب مبلغی زیاد و توجه خاص لازم است.